would say that over the next month or so.
باراک اوباما میگوید ایران مفاد توافق اولیه با 5+1 را رعایت کرده و برنامه هسته‌ای‌اش را پیش نبرده، اما آمریکا همچنان فرصت کافی برای اقدام دارد.
So that even if they cheated, we would be able to have enough time to take action.
Yo, Jeep. Otto Marzo. Un saluto a tutte le donne.
قدردانی پاپ فرانسیس از زنان در روز جهانی زن.
Un saluto.
جنگ خونین در عراق برای بازپسگیری شهر تکریت از داعش، همراه با مشاوره تهران.
سلام، وقتتون بخیر. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه ای اعلام کرد ایران مفاد توافق اولیه با 5+1 را رعایت کرده و برنامه هسته‌ایش را پیش نبرده است. با این حال، به گفته او، اگر ایران نتواند جهان را از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش متقاعد سازد، آمریکا از فرصت کافی برای اقدام برخوردار خواهد بود. نورا شاه‌سمن گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه اختصاصی با بیل پلانت خبرنگار ارشد کاخ سفید از شبکه خبری CBS گفت هر گونه توافق با ایران باید به قدرت‌های غربی اجازه دهد تا بتوانند تایید کنند که ایران در صدد ساخت سلاح اتمی نیست.
اگر توافقی حاصل نشود آمریکا خارج می شود. ما اگر نتوانیم تایید کنیم که ایران در صدد تولید سلاح اتمی نیست یا فرصت کافی برای اقدام مقتضی در صورت تقلب دولت ایران نداشته باشیم، اگر نتوانیم به توافقی با این شروط برسیم، به مذاکره ادامه نمی دهیم.
آقای اوباما در ادامه افسود به زودی مشخص خواهد شد آیا ایران آماده پذیرش توافقی معقول هست یا خیر.
اگر آنها به واقع فقط به دنبال یک برنامه اتمی مسالمت‌آمیز هستند، اگر بتوانیم از آنها یک صداقت شفاف و بی سابقه ببینیم یا بتوانیم تایید کنیم که قصد تولید تسلیحات اتمی ندارند، آن وقت میتوان گفت که به توافقی که می‌خواستیم رسیدیم. اما این مستلزم این است که آنها همین محدودیت‌ها و شروط مربوط به تایید نوع برنامه‌شان را بپذیرند که حداقل تا حالا راضی به پذیرفتن چنین چیزی نشده‌اند. On their program that so far at least they have not been willing to say yes.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در همین رابطه از اورشلیم به تلویزیون CBS گفت هرچند در مورد ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی با آقای اوباما هم عقیده هستند، اما از نظر نحوه جلوگیری از این مسئله با هم توافق ندارند.
هدف هر دوی ما برای جلوگیری از ایران از دستیابی به سلاح اتمی یکی است. اختلاف ما بر سر نحوه و شیوه جلوگیری از این کار است. من برای بازرسی نمیتونم به یک رژیم خودکامه اعتماد کنم. به کره شمالی هم نتونستم اعتماد کنم. اونا هم توافق رو نقض کردن و قایم باشک بازی در آوردن. با ایران هم نتونستیم کنار بیاییم. اونا هم کلک زدن. زیر چشم بازرسا دو تا نیروگاه زیر زمینی ساختن. نه بازرسا میدونستن و نه تا سالها سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و بریتانیا از وجود آنها باخبر شدند. در نتیجه به نظرم باید خیلی مواظب باشیم. در حقیقت من فکر میکنم شما برنامه اتمی ایران رو باید تو دست خودتون بگیرید تا احتیاجی به بازرسی های زیاد نباشه.
در هر حال هنوز مسائل حل نشده‌ای وجود دارد که تا آخر ماه مارس باید به آنها رسیدگی شود. دور بعدی مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 15 مارس 2015 یعنی 6 اسفند خواهد بود. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در پاریس با وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه دیدار و درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کرد. خانم موگرینی پس از آن در یک کنفرانس خبری بر اهمیت هفته‌های پیشرو در رایزنی‌های جاری هسته‌ای با ایران تاکید کرد. The next couple of weeks are
going to be crucial. حرف من این است که ما دو هفته خیلی مهم در پیش داریم. مهلت پایان مذاکرات آخر ژوئن است، نه آخر مارس. اما من میگویم هفته های آینده خیلی مهم خواهند بود. نمیخواهم امروز پیش بینی کنم که در پایان این دو هفته حیاتی به چه نتیجه ای خواهیم رسید.
مذاکره کنندگان هسته‌ای غرب تلاش می‌کنند به رغم تصور وجود اختلاف میان اعضای گروه 5+1 در رایزنی‌های هسته‌ای با ایران، جبهه متحدی را به نمایش بگذارند. جان کری و لورن فابیوس وزیران خارجه آمریکا و فرانسه پیشتر در یک کنفرانس خبری گفتند درباره ضرورت تحریم توافق‌هایی که تا به حال به دست آمده است اتفاق نظر دارند.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
با خبرهای باز هم مرتبط با ایران ادامه می‌دهیم. رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، در کنفرانسی در برلین که شورای مقاومت سازمان مجاهدین خلق برگزار کرد، خواهان تشدید مواضع ایالات متحده علیه ایران شد. آقای جولیانی گفت مواضع باراک اوباما نتوانسته هراسی در دل ولادیمیر پوتین، بشار اسد و یا آیت الله خامنه ای ایجاد کند و رئیس جمهوری آمریکا را به خاطر ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران مورد سرزنش قرار داد.
Why we think we should be negotiating with
این که چرا ما فکر میکنیم باید با آنها رایزنی کرد، پرسشی است که تنها پرزیدنت اوباما میتواند به آن پاسخ بدهد و به اعتقاد من او اشتباه بی ملاحظه و وحشتناکی را مرتکب میشود.
رودی جولیانی همچنین خواهان ارائه پناهندگی به نزدیک به 2700 عضو سازمان مجاهدین خلق شد که در اردوگاه لیبرتی در عراق به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سالن 10000 نفری کنفرانس ولودروم برلین پر بود از دانشجویان چک و لهستانی که ادعا کردند برای شرکت در کنفرانس روز شنبه بلیت دو سره و هتل از برگزار کنندگان دریافت کردند. شورای مقاومت سازمان مجاهدین خلق در سال 2012 میلادی از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده حذف شد. رئیس جمهوری آمریکا امروز در بیانیه روز جهانی زن را گرامی داشت. در بیانیه آمده است سهمی که زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان در پیشبرد جامعه جهانی بر عهده دارند با هیچ معیاری قابل اندازه‌گیری نیست. نقش آنها به عنوان سرمایه‌گذار، کشاورز، آموزگار، دانشمند، هنرمند، سرباز، مادر و رهبران کشور فهرستی بی انتهاست. با وجودی که بدون زنان اقتصاد محکوم به فناست، ساختار سیاسی پابرجا نمی ماند و شیرازه خانواده و جامعه از هم می پاشد، هنوز در بسیاری از کشورها با آنها مانند شهروندان درجه دو رفتار می شود. آقای اوباما در ادامه می گوید من یقین دارم جهانی که در آن با زنان و دختران و پسران و مردانش به یکسان رفتار می شود، جهانی به مراتب امن‌تر، باثبات‌تر و مرفه‌تر است. سوای این فواید ملموس صرفاً مسئله درست یا غلط بودن در میان است. زنان و دختران انسانند و شایسته حقوق و شأن کامل و برابر هستند. زنان در هر کجا و هر روز شایستگی رفتار برابر دارند. در ایران با این که در گذشته فعالان حقوق زن تجمع‌هایی در این روز برگزار می‌کردند، اما برخوردهای امنیتی با آنها موجب شده تا در سال‌های اخیر تلاشی از سوی آنها صورت نگیرد. آرش سیگارچی در گزارش امروز خود نگاهی دارد به روز زن و یک سال گذشته زنان ایرانی.
تهران برعکس خیلی از پایتخت‌های خاورمیانه، زنان ایرانی حضورشان در شهر پررنگ است. رانندگی می کنند، گاهی رأی می دهند و گاهی نمی دهند و خرید می کنند. گاهی هم یک تنه خرج زندگیشان را می کشند. با این حال در شغل های مدیریتی زنان ایرانی حضور چندانی ندارند. در دولت ایران معصومه ابتکار، شهیندخت ملاوردی و مرضیه افخم تنها زنانی هستند که توانستند به این سمت های تقریبا بالا برسند. در دو قوه دیگر یعنی قوه قضاییه و مجلس زنان موقعیت مهمی ندارند و حتی راهی به هیئت رئیسه نداشتند. روز جهانی زن و مطالبات زنان ایرانی.
من فکر میکنم سه مطالبه اصلی که زنان ایرانی این روزها باهاش درگیر هستند و خواستار اون هستند، اولین مطالبه امنیت هستش، به خاطر اینکه در جامعه ایرانی این روزها بحث امنیت زنان بسیار پررنگ هست. مسئله اسیدپاشی رو ما در اصفهان داشتیم، نیروی انتظامی برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان داره و همچنین به خاطر تبلیغات مذهبی که وجود داره خیلی از مردها به خودشون اجازه میدن که خشونت‌های عریانی رو علیه زنان داشته باشن. بحث دیگه تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان هست که سال‌هاست این مورد چالش بوده و زنان ایرانی خواستار اون بودن. این روزها هم به هر حال دنبال تغییر اون هستن، هرچند فضا بسیار برای فعالیت اونها بسته شده بعد از دوران آقای احمدی نژاد. و بحث سوم که این روزها خیلی پررنگ هستش همون بحث حجاب اجباری هستش. ما امسال شاهد یک کمپینی بودیم، صفحه آزادی‌های یواشکی، که در اون دیدیم زنان ایرانی چطور خواستار داشتن حجاب اختیاری هستند.
مهماه امسال به صورت حداقل 4 زن جوان اسید پاشیده شد. هنوز عوامل احتمالی آن شناسایی نشده. این تجمع زنان معترض بعد از آن بود. دولت روحانی مانع تجمع‌های بعدی شد و در این بین مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان، از آن زمان تا امروز در بازداشت است و هنوز بحث حجاب اختیاری یکی از مطالبات اصلی است. صفحه آزادی‌های یواشکی که زنان مدافع حجاب اختیاری را نمایندگی می‌کند به حدود 800 هزار نفر رسیده است. این یکی از آخرین تجمع‌های زنان در روز 8 مارس 17 اسفند چند سال پیش بود. از آن زمان فشار ماموران امنیتی مانع حضور زنان شده. با این حال برخی مثل آتنا فرقدانی، فعال مدنی، هرچند زندانی میشوند اما اعتراض میکنند و گاهی نیز موفق میشوند. مطالبات دیگری هم هست، مثل فضای کم ورزشی. این زنان در یکی از پارک های تهران گروهی ورزش میکنند و ممنوعیت حضور تماشاگران زن ادامه دارد. قنچه قوامی به خاطر اصرار بر این حق زندانی شده بود. این روزها فدراسیون‌های ورزش‌هایی مثل فوتبال و والیبال از مسئولان ایران می‌خواهند که اجازه دهند تماشاگران زن در ورزشگاه‌ها حضور داشته باشند. و کمی این سوتر در شمال، زنانی که نماز می‌خوانند و زنان دیگری که یواشکی می‌رقصند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
امروز به مناسبت روز جهانی زن در بیشتر کشورهای جهان مراسمی رسمی و یا غیر رسمی در بزرگداشت مقام زن یا در حمایت از حقوق زنان برگزار شد. گزارش می‌بینیم در این مورد.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در روز جهانی زن با ادای احترام به زنان جهان از آنان قدردانی و برایشان دعا کرد.
اون سالوتو ا توتته له دونه،
از تمام زنانی که هر روز تلاش می کنند جامعه مهربانتر و انسانی تری را بسازند، از تمام زنانی که در کلیسا خدمت می کنند، من برادرانه سپاسگزاری می کنم.
پاپ فرانسیس گفت روز جهانی زن این فرصت را می دهد که بر اهمیت زنان و حضورشان در جامعه تاکید گذارد. رهبر کاتولیک‌های جهان افزود، دنیایی که زنان در آن منزوی شده باشند دنیایی بیهوده و بیفایده است. در استانبول ترکیه بیشتر از 1000 نفر با دوچرخه از پل بوسفور عبور کردند تا در این روز خشونت علیه زنان را تقبیح کنند. در بنگلادش و هنگ کنگ زنان علیه خشونت و تبعیض و همچنین حفظ حقوق خود دست به راهپیمایی زدند. در فیلیپین گرد همایی‌هایی برای بهبود شرایط زندگی زنان، حفظ حقوق آنها، امنیت شغلی و اصلاحات اجتماعی به ویژه قوانینی که به زنان مربوط می‌شود انجام شد. در هند هنرمندان با به نمایش گذاشتن آثار هنری خود که زندگی روزمره زنان را تصویر می‌کرد، این روز را گرامی داشتند. در دهلی نو زنان با موتورسیکلت رژه رفتند. در افغانستان مردهای افغان با پوشیدن برقه در حمایت از حقوق زنان افغان در خیابان‌های کابل دست به تظاهرات زدند.
چادری پوشیدن از طرف مردها تحمیل شده بالای زنان. ما احساس همدردی خود با اونا بیان میکنیم که مو در دیرک سالها از طرف مرد روی شما تحمیل شده، ما میخواییم یک بار تجربه بکنیم.
در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته غربی زنان از حقوق همسان مردان برخوردارند، در کشورهای در حال رشد زنان گاه از کوچکترین حق فردی محرومند. گزارش صدای آمریکا.
رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای ضمن تاکید بر اینکه تهران باید جهان را از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش خاطر جمع کند گفت اگر توافقی حاصل نشود آمریکا از مذاکرات خارج می‌شود. مقام‌های وزارت کشور ایران می‌گویند چند باند گروه داعش در شهرهای مرزی ایران را سرکوب کردند. و سپاه صلح ایالات متحده آمریکا برنامه‌های خدماتی‌اش در اردن را به دلیل وضعیت جاری در منطقه به حال تعلیق درمی‌آورد. و در ادامه برنامه یک سال پس از ناپدید شدن هواپیمای حدود مالزی، سرنوشت بیش از 200 مسافر آن هنوز در حاله از ابهام. با خبرها از منطقه ادامه می‌دهیم. پیشروی ارتش عراق با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه برای بازپسگیری شهر تکریت در نزدیکی بغداد پایتخت ادامه دارد. به گفته مقام‌های عراقی، ارتش آن کشور توانسته است منطقه‌ای در حدود 10 کیلومتری این شهر را از نیروهای داعش پاکسازی کند. در همین حال، مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند حضور فرمانده سپاه قدس ایران در عراق صرفاً برای مشاوره است. پیام یزدیان جزئیات بیشتری دارد.
جنگ شدید در حاشیه شهر تکریت در 140 کیلومتری شمال غربی بغداد پایتخت و زادگاه صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق ادامه دارد. ارتش عراق با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه تهاجم گسترده‌ای را برای بازپسگیری این شهر از پیکارجویان داعش آغاز کرده است. مقام های عراقی می گویند طرحی را برای بازگشت ساکنان منطقه به اجرا خواهند گذاشت. مقام های ارشد نظامی آمریکا می گویند عراق در نبرد تکریت پیروز خواهد شد. جنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز گذشته گفت در صورت ادامه حملات هوایی آمریکا که بتواند نیروهای داعش را در مناطق دیگر درگیر کند، ارتش عراق و شبه نظامیان در نبرد تکریت پیروز خواهند شد. جنرال دمسی میگوید شکست داعش در تکریت تنها نیازمند زمان است، زیرا ارتش عراق و شبه نظامیانی که در این جنگ شرکت دارند از نظر تعداد بر نیروهای داعش برتری دارند. او روز گذشته گفت 23,000 شبه نظامی حمایت و مستقر شده توسط ایران در جنگ تکریت شرکت دارند. با این حال، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران حسن فیروزآبادی روز یکشنبه گفت ایران حضور نظامی در عراق ندارد و کمک تهران به عراق در حد مشاوره است. او علت حضور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در عراق را آشنایی با شیوه های پیشیده جنگی خواند. جنرال دمسی از سوی دیگر عقیده دارد جنگ تکریت شبیه جنگ های پیچیده نیست که در کتاب های آموزش نظامی دیده می شود، بلکه صرفاً حرکت مجموعه ای از نیروهای انسانی، خودرو و تجهیزات است که به سمت دشمن یورش می برند. داعش سال گذشته در یک پیشروی سریع و دور از انتظار، تکریت و موصل، دومین شهر بزرگ عراق را تصرف کرد. تحلیلگران میگویند نتیجه جنگ تکریت نشان خواهد داد آیا نیروهای عراقی میتوانند و یا به چه سرعتی خواهند توانست برای بازپسگیری موصل آماده شوند. پیام یزدیان، صدای آمریکا.
مقام‌های وزارت کشور ایران میگویند چند باند گروه داعش در شهرهای مرزی ایران سرکوب شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور، درباره تحرکات داعش در مرزهای ایران گفت داعش در سال جاری برای جذب نیرو در این مناطق تلاش کرد، اما با هوشیاری دستگاه‌های اطلاعاتی، پلیس و سپاه، تلاش‌های آنان ناکام ماند و چند باند داعش در نقاط مرزی منهدم شدند. پیش از این وزیر اطلاعات ایران خبر دستگیری چند نفر از نیروهای داعش را داده بود که قصد داشتند از ایران عبور کنند. سپاه صلح ایالات متحده آمریکا برنامه‌های خدماتیش در اردن را به حال تعلیق درآورد. این نهاد آمریکایی روز شنبه گفت 37 داوطلب جوان را که در حوزه توسعه فعال هستند از اردن خارج می‌کند. علت این اقدام وضعیت جاری منطقه عنوان شده است. سفارت آمریکا در اردن ماه گذشته درباره احتمال وقوع حمله‌های تروریستی به مراکز خرید لوکس در عمان، پایتخت، هشدار داد. اردن که با سوریه و عراق هم مرز است، در ائتلاف بین المللی علیه گروه موسوم دولت اسلامی مشارکت دارد. سپاه صلح آمریکا از سال 1997 میلادی در اردن فعال است. وزیر دفاع یمن از صنعا که تحت کنترل شیعیان حوثی است، فرار کرد و به جنوب این کشور رفت. به گفته مقام‌های یمن، ژنرال محمود السبیحی شب گذشته به همراه کاروانی از پایتخت خارج شد و بامداد یکشنبه وارد بندر عدن شد. همین مقام‌ها می‌گویند 4 تن از محافظان کاروان حامل وزیر دفاع یمن در درگیری با حوثی‌ها کشته شدند. عبدربو منصور الهادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن، هم 2 هفته پس از تصرف کاخ ریاست جمهوری توسط شیعیان حوثی موفق شد از حصر خانگی بگریزد و خود را به عدن برساند. یمن کشوری است فقیر با جمعیت 25 میلیونی که در میانه جنگ قدرت میان رقبای منطقه از جمله ایران و عربستان سعودی قرار گرفته است. شیعیان حوثی‌ها مورد حمایت ایران کنترل بخشی از شمال این کشور را در دست دارند. شب گذشته ده ها هزار نفر از مردم اسرائیل با تجمع در میدان رابین شهر تل‌آویو خواستار تغییر در ساختار سیاسی اسرائیل و حذف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر از انتخابات 26 اسفند ماه شدند. این تظاهرات به دعوت یک نهاد غیرانتفاعی برگزار شد و با اینکه از سوی هیچ یک از احزاب سیاسی اسرائیل رسماً پشتیبانی نشده بود، طرفداران احزاب چپ و میان روی اسرائیل و جناح چپ حزب سوسیال دموکرات مورتز در آن غرفه های تبلیغاتی داشتند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
تظاهرات دیشب در تل‌آویو یکی از گسترده‌ترین حرکت‌های اعتراضی اسرائیلی‌ها در یک سال اخیر توصیف شده است. گرچه آمار رسمی از سوی پلیس اسرائیل در مورد تعداد معترضان اعلام نشده، رسانه‌های اسرائیلی از 30,000 نفر سخن می‌گویند. این تظاهرات از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شد، از موزیک گرفته تا سخنرانی‌های چهره‌های سیاسی شناخته شده اسرائیل. یک نهاد غیرانتفاعی با همکاری کمپین‌های مختلف از جمله کمپین میلیون‌ها دست این تجمع را سازماندهی کرده بود. شعار اصلی آن تغییر و خواست اصلیش کنارگیری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر از صحنه سیاسی اسرائیل و انصراف او از شرکت در انتخابات 26 اسفند بود. با اینکه این تظاهرات از سوی هیچ یک از احزاب سیاسی اسرائیل رسما حمایت نشده بود، بسیاری از آنها از جمله جناح چپ حزب سوسیال دموکرات مرتز در آن غرفه‌های تبلیغاتی خود را داشتند. اکثر شرکت کنندگان هواداران احزاب و گروه‌های چپ و میانه روی اسرائیل بودند. تظاهر کنندگان خطاب به بنیامین نتانیاهو شعار می‌دادند که بی بی تو باختی، برگرد برو خونه. بنیامین نتانیاهو با اینکه تمرکز مبارزات انتخاباتی خود را بر مسائل امنیتی و برنامه اتمی ایران گذاشته، اما در اسرائیل با فشار و چالش بسیاری از سوی سیاستمداران و نیروهای داخلی از جمله داگان، رئیس سابق موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل روبروست که در ضمن یکی از سخنرانان اصلی تظاهرات میدان رابین بود. داگان نتانیاهو را متهم می‌کند که نه تنها نتوانسته جلوی فعالیت‌های اتمی ایران را بگیرد، بلکه در تمام این سالها برای حفظ بقای سیاسی خود منافع مردم اسرائیل را زیر پا گذاشته است.
6 سالی که آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بوده، 6 سالی که اسرائیل تکان نخورده. او در این 6 سال هیچ قدمی بر نداشته که بتونه تغییری در منطقه به وجود بیاره و چشم‌انداز بهتری برای آینده مردم ایجاد کنه.
نتیجه نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد میزان محبوبیت بنیامین نتانیاهو که خواهان دور چهارم و ادامه دوران نخست وزیریش است در حال حاضر به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. جناح راست لیکود، حزب حاکم و تحت رهبری نتانیاهو، با حزب چپ میانه اتحادیه صهیونیست به رهبری اسحاق هرزوگ رقابت شانه به شانه دارند. گای پروس، یکی از بنیانگذاران جنبش میلیون‌ها دست، شب گذشته به خبرنگاران گفت مردم اسرائیل خواهان تغییرند.
ما این تظاهرات رو سازماندهی کردیم تا قدم اول رو برای ایجاد تغییرات واقعی در اسرائیل برداریم. ما معتقدیم که هم از لحاظ دفاعی و هم از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیاز به تغییر داریم. ما صدای مردم برای بیان خواسته هایشان هستیم. اونها خواهان یک دولت جدید هستند، دولتی که بتواند در مسیر ایجاد تغییر قدم بردارد.
بنیامین نتانیاهو هفته پیش با سخنرانی در کنگره آمریکا در مورد مذاکرات مربوط به برنامه اتمی ایران با انتقاد دولت اوباما و مخالفان خود در اسرائیل روبرو شد. منتقدان او میگویند آقای نتانیاهو با این سخنرانی به اتحاد استراتژیک آمریکا و اسرائیل لطمه زد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
در موضوع متفاوت، رسانه‌های روسیه به نقل از قاضی رسیدگی به پرونده قتل بوریس نمتسوف از رهبران اپوزیسیون روسیه گزارش دادند یکی از مظنونان که در بازداشت به سر می‌برد به دست داشتن در ماجرای قتل اعتراف کرد. 5 مظنون به توطئه در قتل بوریس نمتسوف روز یکشنبه در دادگاهی در مسکو حاضر شدند. مقام‌های روس نخست از بازداشت دو نفر به زن دست داشتن در قتل نمتسوف خبر دادند. شب گذشته رسانه‌های روسیه از دستگیری دو مظنون دیگر خبر دادند. سخنگوی کمیسیون تحقیق درباره قتل نمتسوف روز یکشنبه گفت مظنون پنجمی هم در بازداشت به سر می‌برد. به رغم وعده ولادیمیر پوتین برای رساندن مقصران به سزای اعمالشان، هنوز جزئیات چندانی از پرونده قتل نمتسوف منتشر نشده است. گزارشی که مالزی امروز در نخستین سالگرد ناپدید شدن یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 777 خود منتشر کرد، حاوی هیچ گونه اطلاعاتی نیست که به روشن شدن سرنوشت 239 مسافر و خدمه آن کمک کند. اما نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، میگوید کشورش به جستجو برای یافتن هواپیما ادامه می‌دهد و امیدوار است این معما را حل کند. مکالمات کادر پرواز با برج مراقبت فرودگاه از هنگام شروع پرواز تا لحظه ناپدید شدن هواپیما از صفحه رادار فعلا تنها اطلاعاتی است که از 40 دقیقه نخست پرواز در دست است. کارولین پرسوتی، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی دارد در این مورد که ترجمه فارسی اون رو می‌بینیم.
شب بخیر مسافران پرواز 370 هواپیمای مالزی. این عبارت کوتاه آخرین کلماتی است که از سرنوشت 239 انسان پیش از محو شدن از صفحه روزگار به جا مانده است. یک سال از آن روز گذشته و هیچ خبری از آنها در دست نیست. جستجو ابتدا از محلی که آخرین مکالمه صورت گرفته بود آغاز شد. اما سایت جستجو پس از آن که هواپیمایی مالزی اعلام کرد هواپیما به سمت شمال تغییر مسیر و 7 ساعت دیگر به حرکت خود ادامه داده، تغییر کرد. مطابق استاندارد سازمان بین المللی هوانوردی، هواپیماها می باید هر 15 دقیقه یک بار موقعیت خود را اعلام کنند. اما هواپیمای 370 خطوط هواپیمایی مالزی به رادارهای قدیمی مجهز بود که هر 1 ساعت یک بار موقعیت خود را اعلام می کرد. اما پس از گم شدن هواپیمایی مالزی، سازمان بین المللی هوانوردی میگوید آنها در حال ساخت رادارهایی هستند که هر دقیقه وضعیت هواپیما را اعلام کند.
وقتی ما این سیستم را پیاده کنیم، دائما از وضعیت هواپیما اطلاع داریم و می توانیم محل آن را به سرعت پیدا کنیم.
جستجو با رادارهای زیردریایی برای شنیدن صدای ضبط شده در جعبه سیاه هواپیمای 370 نیز نتیجه‌ای در بر نداشت. باتری جعبه‌های فعلی تنها 30 روز دوام می‌آورد و پس از سقوط جنبو جت 370 مالزی، سازمان هوانوردی آمریکا هواپیماها را ملزم کرد که باتری‌های 90 روزه در جعبه سیاه خود بگذارند. و برخی متخصصان پیشنهاد کردند که به منظور متمایز کردن صدای اجزای بازمانده هواپیما، فرکانس صدای دستگاه‌ها تغییر کند.
یک الگوی مشخصه. الگوی این صدا ممکنه مثل مورس باشه که حداقل ما منبع صدا رو بتونیم تشخیص بدیم.
جستجوی جنب و جت 370 هواپیمایی مالزی با هزینه‌ای برابر 90 میلیون دلار گران‌ترین جستجوی سوانح هوایی تاریخ پرواز هواپیماها بوده است. و متخصصان میگویند اگر تکنولوژی‌های مورد نظر آنها به ناوگان هوایی اضافه شود، از تکرار این اتفاقات به میزان زیادی کاسته خواهد شد. تغییراتی که اعمال آن حداقل 7 سال به طول خواهد انجامید.
خبرهای بیشتر را برای وبسایت ما دنبال کنید ir.voanews.com. همچنین میتونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال بکنید با نام کاربری VOA.
نوروز 1394 میزبان ما باشید. برنامه ویژه نوروزی صدای آمریکا از نیمه شب شنبه اول فروردین ماه 3:30 دقیقه عصر جمعه به وقت واشنگتن.
We'll be right back.
آخرین خبرهای ایران و جهان.